سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
امام علی علیه السلام می فرمایند: آگاه باشید، هیچ کس پس از داشتن قرآن فقر و بیچارگی ندارد و هیچ کس پیش از آن غنا و بینیازی نخواهد داشت.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم،
به آیات اول و دوم سوره زلزال یا زلزله توجه بفرمایید.
اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها.
کدام کلمه در هر دو آیه تکرار شده؟ بله، احسن به شما، کلمه الارض. ارض بازاد به معنای زمین 461 بار در قرآن تکرار شده. اولین بار در آیه 11 سوره بقره آمده.
و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون.
و زمانی که به منافقان گفته می شود در زمین فساد نکنید، می گویند فقط ما اصلاحگریم و بس. دوستان عزیز، در بسیاری از آیات کلمه ارض پس از کلمه سما یا سماوات آمده، مانند له ملک السماوات والارض، برای اوست حکومت آسمان ها و زمین، یا لله ما فی السماوات والارض، برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ما آسمان زمین و ما بین آن دو را به باطل نیافریده ایم. برخلاف کلمه سما که جمع آن سماوات در قرآن بسیار آمده، کلمه ارض همیشه در قرآن مفرد آمده. فکلمات اراضی یا ارادین به معنی زمین ها اصلا در قرآن نیامده. دوستان همراه، آیه اول سوره های صف و حشر یکی است.
سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. تفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه علق که 96مین سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 19 آیه دارد و در اواخر جزء 30 قرآن کریم قرار گرفته است. نام سوره برگرفته از آیه 2 آن است که اشاره به خلقت انسان از علق یا خون بسته دارد. عزیزان، 5 آیه ابتدایی این سوره را اولین آیات نازل شده بر پیامبر گرامی اسلام دانستند، چون کلمه اقرا که به معنای بخوان است در آغاز سوره علق آمده. این سوره در بعض روایات با عنوان سوره اقرا آمده است و گفته مفسران شیعه و اهل سنت هنگام حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کوه حرا، جبرئیل بر او نازل شد و گفت ای محمد بخوان. پیامبر فرمود خواندن بلد نیستم. جبرئیل او را در آغوش گرفت و فشرد و بار دیگر گفت بخوان. پیامبر همان جواب را تکرار کرد. بار دوم نیز جبرئیل این کار را کرد و همان جواب را شنید. و سومین بار 5 آیه ابتدایی سوره مبارکه علق را قرائت نمود و از دیدگان پیامبر پنهان شد.
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قرأ بسم ربك الذی خلق.
خوبان همراه، سوره مبارکه علق در آغاز به پیامبر گرامی اسلام دستور قرائت و تلاوت می دهد و سپس از آفرینش این انسان با عظمت از یک قطعه خون بی ارزش سخن می گوید و در مرحله بعد از تکامل انسان در پرتو لطف و کرم پروردگار و آشنایی او به علم و دانش و قلم بحث می کند. در مرحله بعد از انسان‌های ناسپاسه که علی‌رغم این همه نعمت و اکرام الهی راه طغیان را پیش می‌گیرند سخن به میان می‌آورد و سرانجام با مجازات دردناک کسانی که مانع هدایت مردم و اعمال نیکند اشاره می‌کند و سوره را با دستور سجده و تقرب به درگاه پروردگار پایان می‌دهد.
اقرأ بسم رب الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
عزیزان، سوره علق جزو 4 سوره قرآن کریم است که سجده واجب دارند و به عزائم قرآن معروفند. آیه آخر این سوره سجده واجب دارد. از این رو هنگام خواندن یا شنیدن آن سجده واجب می شود. سوره های سجده‌دار احکام خاصی دارند، مانند این که خواندن آنها در نماز جایز نیست. همچنین خواندن آنها بر مرد یا زنی که عذر شرعی دارند حرام است. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 41 و 42 سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات.
مکه در گرداب نادانی غوطه‌ور بود و ظلم و ستم بیداد می‌کرد. زورمندان هیچ مانعی در برابر تجاوزگری های خیش نمی یافتند. تنها در این میان خورشید وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روشنی بخش راه گمراهان بود و شب پرستان را رسوا می ساخت. دشمنان دین هدایت نیز مسلمانان را سخت زیر فشار قرار می دادند و از هیچ ستمی فروگذار نمی کردند. ستمکاری مشرکان بگونه ای بود که مؤمنان مسلمانی خیش را پنهان می کردند و برای عبادت و محلهای دوردست پناه می بردند. کم کم عرصه آنچنان بر مسلمانان تنگ شد که گروهی از مسلمانان به حبشه مهاجرت کردند و پادشاه حبشه نیز به آنان پناه داد. مسلمانانی که هنوز در مکه باقی مانده بودند، زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌های مشرکان هرگز حاضر نشدند از آیین حق دست بشویند و به کافران بپیوندند. صهیب، عمار، بلال و خباب که دیگر نمی توانستند شرایط خفقان آور شکنجه‌های طاقت فرسای مشرکان را تحمل کنند، راه هجرت را در پیش گرفتند و در شبی سخت و تاریک به سوی مدینه راه سپردند. از میان این گروه 4 نفره، صهیب به دلیل کهولت سن نتوانست همراه دوستان خود به مدینه برود. از این رو در حسرت دیدار پیامبر، رخسارش را با سرشک اندوه شستشو می داد و منتظر فرصتی بود تا به پیامبر بپیوندد. او نزد مشرکان مکه رفت و گفت: من پیرمردی بیش نیستم، همه اموالم را بگیرید و مانع من نشوید. کافران مال پرست این پیشنهاد را پذیرفتند و صهیب بدرنگ به سوی مدینه براه افتاد. هنگامی که چشمان او به جمال یار دور افتاده اش روشن گشت و به دیگر یاران پیوست، به آرزوی خود رسید. مسلمانان به او گفتند: ای صهیب، معامله ای پرسود کرده ای. مردم مدینه از مهاجران پذیرایی شایسته ای به عمل آوردند و آنان را در کنار خود جای دادند. در این هنگام آیات 41 و 42 سوره نحل پاداش دنیا و آخرت را به مهاجران وعده داد.
والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولا اجر الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
آنها که پس از ستم دیدن در راه خدا هجرت کردند، در این دنیا جایگاه و مقام خوبی به آنها می دهیم و پاداش آخرت از آن هم بزرگتر است اگر می دانستند. آنها کسانی هستند که صبر و استقامت پیشه کردند و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند.
قرآنیان عزیز، قرآن کریم در برگیرنده عالی ترین معارف الهی در زمینه شناخت خداوند متعال، اسما و صفات الهی، اسرار توحید، ویژگی های سفیران و پیامبران الهی، اسرار جهان غیب، سنت های حاکم بر جامعه های بشری، شناخت انسان و فرجام کار او، اخبار غیبی مربوط به گذشتگان و آیندگان است و همچنین حاوی نظام های اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی است که بشر برای سعادت و خوشبختی جاودانه خود با آن نیاز دارد.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
تشکر از این که با برنامه در وادی نور همراه هستید. دل جان را تراوت می‌بخشیم به تلاوت آیات 64 تا 68 سوره نساء با صدای استاد نقشبندی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 64 تا 68 سوره نساء بود با صدای استاد نقشبندی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد
خوشحال هستیم که همچنان با ما همراه هستین. غلام حیدر جان راهدار از زاهدان از چنانده خوب ما پیام دادن، گفتن سلام به همه شما دستاندرکاران برنامه دروادی نور، لطفاً از صلوات‌های استاد عبدالباسط بیشتر بخش کنین. تشکر جناب راهدار، درخواست شما را با تهیه کننده برنامه خانم راستگو مطرح میکنیم و حتما استقبال خواهند کرد. سپاس از شما.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 79 تا 81 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون.
خداوند کسی است که چهار پایان را برای شما آفرید تا بعضی را سوار شوید و از بعضی تغذیه کنید.
ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعليها وعلى الفلك تحملون.
و برای شما در آنها منافع بسیاری است تا به وسیله آنها به مقصدی که در دل دارید برسید و بر آنها و بر کشتی ها سوار می شوید.
و یریکم آیاته فأی آیات الله تنکرون.
او آیاتش را همواره به شما نشان می دهد، پس کدام یک از آیات او را انکار می کنید؟
این سوره به طور مرتب نعمتهای خدا بر انسان را می شمارد و او را از کفر و شرک به توحید و یکتا پرستی دعوت می کند. این آیات به نعمت حیوانات و بهرهایی که انسان از آنها می برد اشاره دارد و می فرماید خداوند برخی حیوانات را برای استفاده شما انسانها آفریده است و این در واقع همان اجازه خداوند برای ذبح حیواناتی چون گاو و گوسفند و شتر برای استفاده از گوشت آنهاست، وگرنه انسان مجاز نبود جان حیوانات بیگناه را بگیرد. علاوه بر تغذیه از گوشت حیوانات، برخی از آنها مانند شتر مرکب انسان در بیابان‌های خشک و سوزانند. جالبان که امروزه با این همه وسایل نقلیه جدید هوایی و زمینی هنوز هم چهار پایان بهترین وسیله برای عبور از بعضی نواحی شنزار و بیابانی یا برخی از گذرگاه‌های باریک و صعب العبور کوهستانی هستند. به هر حال بهره‌گیری از آنها در سوار شدن یا حمل کالا که ناشی از رام بودن این نوع از حیوانات برای انسان است، نشانه دیگری از لطف خدا به بشر است. نعمتی که برای حمل بار در خشکی همانند حمل بار در دریا و با استفاده از کشتی برای انسان سودمند و مفید است. این چهار پایان فواید دیگری نیز برای انسان دارند. مثلا شیر، پشم، پوست و سایر اجزای آنها برای انسانها قابل استفاده است. از دیگر فواید آنها استفاده برای مقاصد شخصی مانند تفریح و گردش و مسابقه است. این حیوانات وسیله سفر در خشکی هستند، ولی در همین آیات به سوار شدن به کشتی هم اشاره شده است. یعنی خداوند در صحرا و دریا وسیله سفر و حمل و نقل کالاها را در اختیار شما انسانها قرار داده است تا به سهولت بتوانید به مقاصد خود برسید. در پایان این آیات آمده است که خدا آیاتش را همواره به شما نشان می‌دهد و در هر جا بنگرید آثار او آشکار و نمایان است. با اینکه آیات و نشانه‌های او برای همگان روشن است، چرا گروهی راه انکار را در پیش می‌گیرند؟ واقعیت این است که بشر قدردان نعمت‌های الهی نیست و با انگیزه‌های مختلف در صدد انکار آیات خدا برمی‌آید. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که زمین و همه آفریده هایش برای انسان آفریده شده و خداوند اجازه تصرف و بهره‌گیری درست از آنها را به انسان داده است. نکته دوم این که با آن که قدرت بدنی چهار پایان از انسان بیشتر است، اما خداوند آنها را برای انسان رام کرده و این از الطاف خداوند به بشر است. و نکته پایانی این که ناسپاسی ویژگی عمومی انسان هاست. آنها از نعمتهای خداوند بهره می برند، اما صاحب نعمت را انکار می کنند و حاضر به اطاعت از فرامین او نیستند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی، شکرن قلبی، شکرن و دربی، شکرن یا ربی، شکرن هدیت قلبی، شکرن نورت دربی، شکرن شکرن یا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرًا يا
دوستان، به اعتراف آشنایان به آرایه‌های سخنوری و زیبایی‌های زبان، بخشی از اعجاز قرآن مربوط به فصاحت و بلاغت آن است. ابوالعلا معری که داعیه مبارزه با قرآن را داشته است، در این باره گفته است: این سخن در میان همه مردم، اهم از مسلمان و غیر مسلمان، مورد اتفاق است که کتاب حضرت محمد صلی الله علیه و آله عقل‌ها را مغلوب می‌کند و تا کنون کسی نتوانسته مانند آن را بیاورد. سبک آن بی‌نظیر است و جاذبه آن بگونه است که اگر آیه‌ای از آن در میان کلمات دیگر قرار گیرد، چون ستاره فروزان در شب تاریک می درخشد.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی و خوبان همسفر. بحث ما درباره معنای زندگی بود و یکی از پرسش‌هایی که در این زمینه مطرح بود این بود که زندگی انسان آکنده از رنج و مشکلات و مشقت و ناملایمات است. زندگی بدون رنج برای انسان زمینی میسر نیست. چه معنا و مفهومی میتوان برای این بخش از زندگی انسان، یعنی زندگی با مشقت و دشواری، جستجو کرد؟ در این زمینه پاسخ داده شد که یکی از کارکردهای دین و آموزه‌های دینی معنا بخشی به دشواری‌ها و رنج‌هایی که در زندگی نهفته است میباشد. سنت و برنامه الهی که در قرآن کریم و روایات دینی بدون اشاره رفته است مبتنی بر این است که به انسان یادآور شود و بیاموزد که به دنبال هر سختی یک آسانی است، یعنی سختی های زندگی یک سر سختی و رنج نیست، چهره دیگر آن آسانی و سهولت و آسایش است. در سوره مبارکه انشراح آیه ششم خداوند این گونه بیان می کند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان مع العسر یسرا، ان یعنی بی تردید، مع العسر یسرا، با دشواری یسر و آسانی. به بیان دیگر از درون رنج است که آسانی زاده می شود و این گونه نیست که رنج یک امری جداگانه باشد و سهولت و آسانی و رفاه و آسایش یک امر جداگانه دیگر، بلکه همان زمانی که شما هماغوش رنج و دشواری و مشکلات هستید، در همان زمان جنین و نطفه آسانی و سهولت و رفاه در حال شکلگیری است. شما اگر تصور بکنید همان زمانی که آسیاب در حال چرخش است و گندمی را در زیر خود می فشارد و آرد می کند، در همان زمان این گندم آماده می شود برای تبدیل شدن به نان، و یا زمانی که در تنور داغ گذاشته می شود این آرد و این خمیر و می سوزد، در درون همان تنور است که این گندم و این نان و این خمیر آماده می شود برای این که در معرض استفاده قرار بگیرد و بشود عضوی از وجود انسان و بشود بخشی از پیکره انسانی که شریف است و دارای کرامت و دارای ارزش. از همین مقیاس شما می توانید استفاده بکنید به سایر سختی ها و مشکلات که در دل هر سختی آسانی نهفته است، در دل هر شب بیداری تکامل نهفته است. اون دانشجو و محصلی که شب را به رنج به روز می آورد و با بیداری دست پنجه نرم می کند و از خواب آرام دست می کشد، در همان زمان پله‌های تکامل و رشد و ترقی را طی می کند. و یا در یک مسابقه دوندگی اون کسی که با شدت بیشتر می دود و با فشار بیشتری بر جسم خیش مسیر رو طی می کند، در همان زمان اون مسیری که مسیر تکامل است و مسیر برنده شدن هست، در دل همین دویدن و در دل همین سختی رشد می کند و نمو می کند و بزرگ می شود. بنابراین این نوع نگاه دینی برای ما نسبت به رنج و مشکلات و سختی ها معنای پدید می آورد که اون معنا برای ما قابل تحمل و چه بسا زیباست و زندگی در رنج برای انسان دینی و انسان مؤمن زندگی زیبا خواهد بود، نه زندگی کره و زشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد
فرجاني محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجاني محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
دوستان عزیز، با دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی سایمانی شما دوستان عزیز. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا
رحمان
اشرح صدری قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير.
همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. امیدواریم که یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم برنامه صحی بهداشتی ضربان را برای شنیدن انتخاب کردین از رادیو دری با مدت 25 دقیقه با شما همراه هستیم و مثل روزهای گذشته و اگر عمری باشه و توفیقی باشه مثل روزهای آینده باز هم با شما از صحت و سلامت صحبت میکنیم. خب در برنامه قبلی ما در خدمت خانم دکتر اشرف معینی متخصص نسایی ولادی یا متخصص زنان و زایمان بودیم و اگر شما شنونده برنامه ما بوده باشین میدونین که در مورد یک مریضی بسیار مهم مخصوص زنان و خانم ها یعنی مشکل تخمدان های پولیکیستیک یا PCO صحبت کردیم و گفتیم که این بیماری ممکنه از اول جوانی وجود داشته باشه و بعضی از علائم و نشانه ها را هم داشته باشه و اگر تشخیص داده نشوه و معالجه نشوه یکی از نتایج و عواقبش نزایی و بی اولادی خانم هاست که خب این علائم اولیه میتونه چاقی باشه، بی نظمی و گدودی عادت ماهیانه یا بی نمازی ماهیانه یک دختر یا زن باشه، پرمویی دختران باشه، ریزش موی سر به شکل مردانه باشه و موارد دیگه‌ای که به هر حال در برنامه گذشته مطرح شد. هر کدام اینا اگر دیده شود طبیعی است که باید بررسی صورت بگیره، تشخیص داده شود. اگر مشکل PCO یا تخمدان پولیکیستیک باشه باید درمان و معالجه صورت بگیره که خب در برنامه قبل خانم دکتر اشرف معینی کارشناس خوب برنامه در مورد تعریف بیماری، تغییرات هورمونی، علائم و نشانه های بیماری و نقش گلی یا تابلت های جلوگیری از حاملگی در این بیماری صحبت کردند که ما امیدواریم امروز هم تا پایان با ما همراه باشید تا انشالله نکات دیگه‌ای را در ارتباط با این بیماری با همدیگه مرور بکنیم. یک فاصله کوتاه موزیکی از اتاق فرمان بگیریم با خانم دکتر صحبت میکنیم. سلام و احترام ما رو پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام خدمت شما عزیزان شنونده.
خانم دکتر شما در بحث روز قبلتان در زمینه اقدامات پیشگیرانه و وقایوی و همینطور درمان و معالجه در خانم های با مشکل تخمدان های پولیکیستیک خانم ها رو تقسیم بندی کردین به ای که بعضی ها ازدواج نکردن یا در سن ازدواج نیستن یا نمیخواین که اولاد دار شوند و همینطور خانم هایی که سن بالاتر دارن میخواین اولاد دار شوند یا ای که تلاش کردن اما اولاد دار نشدن، برای هر کدام اقداماتی لازم هست. آیا این تفاوت شرایط و تفاوت سنی واقعا مهمه؟ یعنی شرایط یک خانم 40 ساله با یک خانم 20 ساله یا یک دختر 15 ساله متفاوت است؟
قطعا بله. مثلا خب اون دختر خانم 15 ساله رو ما مطمئنیم که فعلا بچه نمیخواد، ازدواج نکرده، براشون قرصای ضد بارداری میدیم، متفورمین یا داروهای ضد دیابت هم که میدیم، تو اینا هیچ ممنوعیتی نداره و خب اگه اضافه وزن داشته باشن که خط اول درمانمون اصلا توصیه به اینه که این دخترای عزیز وزنشون رو کم کنن.
بله.
حالا یه خانومی میاد تو سنین باروری همین علائم پی سی او رو داره، میگه من بچه میخوام و ما واقعا هم توصیه‌مون به این عزیزان اینه وقتی ازدواج کردن زودتر از نظر علمی ما میگیم فامیلیشون رو تکمیل کنن، یعنی هر چقدر فرزند میخوان بیارن، چون خب ریسک ناباروری اینا زیاد که 30-40%. به هر جهت اگه خانم بچه بخواد ما داروهای محرک تخمک گذاری استفاده میکنیم. معمولا هم عزیزانی که این برنامه رو میشنون میدونن همیشه از داروهای ضعیفتر شروع میکنیم، بیمارامون رو غربالگری میکنیم با این داروها، اگه پاسخ ندادن داروها رو قویتر میکنیم و بله همطور که عزیزان میدونن درصد کمی از این خانمهای پی سی او بالاخره از طریق آی وی اف ممکنه حامله بشن. حالا چرا؟ ثابت شده داروهایی که ما تو آی بی اف به این عزیزان میدیم کیفیت تخمک اینا رو بهتر میکنه.
بله.
شانس حاملگیشون رو بالا میبره. گاهی این عزیزان میان گله من تو مراکز که چرا از اول این کار آخر رو شروع نکرده. ما باید به اینا بگیم به هر جهت این داروهایی که ما استفاده میکنیم هورمونه و هر کدوم این داروها همراه با عوارضی برای این عزیزان هست و ما همیشه خط اول درمانمون اینه که از داروهایی که کم خطرتره استفاده کنیم. اینا ریسک کیستای تختان تو این داروهای ما داره، ممکنه یه مریضی بدشانسی بیاره با یه کیست، کیست بتره که بریزه تو شکمش، کیست خون ریزی کنه.
بله.
بعد در نهایت داروها که قوی میشه گاهی تختانا بسیار بزرگ میشن، کیستای متعدد ایجاد میشه، شکم باد میکنه، ورم میاره. در نهایت ما همیشه به این عزیزان میگیم خط آخر درمان ما بله IVF.
یعنی خانم دکتر قدم آخر برای حامله و باردار شدن یک خانمی که مشکلی مثل PCO یا تخمدان پولیکیستیک داره همو IVF است که لقاح در بیرون رحم صورت میگیره و بعدم کاشتن و قرار دادنش در داخل رحم و شکم مادر. ضمن این که من ایرم سوال بکنم که آیا تخمدان پولیکیستیک یا PCO با کانسرها و سرطانهای رحم و تخمدان هم ارتباط داره یا خیر؟
وقتی خانومی با داروهای محرک تخمک گذاری معمولی تخمک گذاری بکنه و باردار نشه یا اصلا تخمک گذاری نکنه، دیگه ما خط آخر درمانمون میریم سراغ داروهایی که برای IVF تجویز میکنیم. دارو رو میدیم به این خانوما، تخمک رو که گرفتیم با اسپرم همسر ترکیب میکنیم. بعد بستگی به شرایط عزیزان 48 یا 72 ساعت یا 5 روز بعد جنین رو منتقل میکنیم به رحم.
بله.
حالا من یه مسئله که میخواستم بگم، این عزیزان خیلی نگرانن از سرطان. میخواستم سرطان رو بگم که ما اینو به عنوان مسئله میگیم که عزیزان مراقب سلامتشون باشن، نه نگران باشن. بله، ثابت شده سرطان رحم تو این خانومها شیوعش بالاتره. حالا خیلی بررسی شده که چجوری سرطان رحم رو غربالگری کنیم. ما به خانمای PCO میگیم هر گونه اختلالات خونریزی غیر طبیعی داشتن سریعاً به پزشک مراجعه کنن، یه بررسی رحم میشن و ما اینا رو با یک تیکه برداری، نمونه برداری از رحم تشخیص میدیم. ممکنه سلولا قبل از که بدخیم بشن تو سیتول پاتولوژی نشون بده تو بررسی سلولای رحم که انجام میدیم و با درمان اینا مشکلشون برطرف بشه. بله، ریسک سرطان رحم ثابت شده توی خانوم‌ها بالاتره. و باز جالب بدونین اومدن تو تحقیقات خانوم‌های چاق PCO رو به یک سریشون رژیم‌های غذایی و سبک زندگی با ورزش، یک سریشون نه، به حال خودشون رها شده بودن. دیدن تو خانوم‌هایی که وزنشون کم شده بود، به وزن ایدئال رسیده بود، خطر سرطان رحم هم بسیار کمتر از گروهی بود که وزنشون همچنان اضافه مونده بود.
بله.
سرطان تخمدان بسیار بررسی شده، اصلا ثابت نشده که افزایش داره، چون اینا رو عزیزان خیلی نگرانن و از ما میپرسن. رو سرطان سینه و PCO رو تو خانوما بسیار مطالعه شده، هنوزم در حال مطالعه هست. اینم علتش چیه؟ علتش اینه که سرطان رحم و سینه با هم چند تا وجه اشتراک دارن. مثلا دوتایی تو خانومای چاق بیشتره، تو خانومایی که ناباروری داشتن زایمان نکردن بیشتره، توی خانومای فشارخونی بیشتره، دیابتی. برای همین ثابت نشده ولی ما مراقب هستیم. یعنی مثل خانومایی که غیر PCO هستن قطعا میگیم ماموگرافی اولیه‌شون رو 40 سالگی انجام بدن و بعد مراقب سلامت سینه‌هاشون هم هستیم. همطور که اول بحثمون اشاره کردم، الان اکثر مراکز معتبر دنیا کلینیک های PCO دارن و جالب این خانوم ها رو از سنین نوجوانی تا بعد از یائسگی پیگیری میکنن و مکررن توصیه میکنن بیمارا مراجعه کنن به این کلینیکا و به طور مکرر تستای سلامتیشون و همچنین سونوگرافی از رحم و ماموگرافی رو به فاصله های نرمالش طبیعیش انجام.
خانم دکتر، بعضی وقتا مورد سوال قرار میگیریم که آیا تغییرات در سیکل ماهیانه یا در بینمازی و عادت ماهیانه با مشکل تخمدان پولیکیستیک ارتباطی داره یا خیر؟ جواب شما رو در یوزه بشنویم.
حالا سیکل ماهیانه، سن خانم خیلی برام مهمه. اگه خانومی چاق نباشه، در سنین زیر 40 سال باشه، سیگاری نباشه، فاکتور مساعد کننده نباشه، یک بار دو بار تو سال برای ما اهمیت نداره. خود اختلالات تیروئید میتونن از عللش باشه و ما تو خانومایی که جوانن تو سنین باروریان معمولا یک ماه دو ماه قرص ضد بارداری ضعیف یا قرصای هورمونی دیگه میدیم، سیکل اینا مرتب میشه. تو خانومای بعد از 40 به خصوص 45 اگه اضافه وزن داشته باشن، اصلا اون یه مسئله جداست و دقیقاً باید بررسی بشن ببینیم که مشکلشون چیه. یه سونوگرافی حتما از اونا انجام میدیم.
بله.
به هر جهت اختلالات سیکل ماهیانه تو سنین مختلف برای ما بررسیش متفاوت.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان. با خانم دکتر اشرف معینی صحبت میکنیم در برنامه امروز ضربان. بخش اول این صحبت ها رو شنیدید. ما خبری از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، انشالله بخش دوم برنامه رو هم تقدیم شما خواهیم کرد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. یه ریه طبیعی هیچ وقت صدا نمیده. ما به طور طبیعی نباید صدای تنفس خودمون رو بشنویم. اگر یک کسی صدای خسخس مثل صدای سوت از دهانش بیرون اومد یا از ریه‌اش احساس کرد، حتما یه اتفاقی داره میفته. وقتی مجاری هوایی تنگ میشه، یه حجم هوای زیاد میخواد از یک مجرای باریک رد شه، صدایی که ایجاد میکنه صدای ویزه، مثل صدای سوت میمونه. اگر یک کسی این اتفاق افتاد، همیشه ازش سوال میکنیم آیا شما سرفه هم دارید و در کنار این سرفه خلطهای صورتی رنگ هم دارید؟ اون وقت فکر میکنیم که برای بیمار ما یه اتفاقی تو ریه‌اش افتاده. گاهی وقتا عفونت‌های ریه، گاهی وقتا التهاباتی که در داخل ریه اتفاق میفته، یک ترشحات صورتی رنگ همراه با اون ویزی که عرض کردم یا اون سوتی که گفتم به همراه هستش. وقتی یک کسی صدای اون ویز رو شنید یا اون سوت رو شنید و اختلال در تنفس کشیدن براش اتفاق افتاد، باید حتما پزشک فرد رو ببینه. کسایی که آست دارن، تو حمله آست قرار میگیرن، این صدای ویز یا این صدای سوت شدتش افزایش پیدا میکنه. سوال میکنیم که چند ساعت این اتفاق افتاده؟ آیا بیش از چند ساعته؟ آیا تب هم دارین؟ آیا این تب همراه با این صدا وقتی همراه باشه؟ همیشه این سوال پیش میاد که ممکنه بیمارمون دچار یک برونشیت حاد شده باشه. که خب این گونه موارد، استفاده از یک استامینوفن، وارد شدن توی یک معاید گرم، یک بخور شاید کمک کننده باشه، ولی اگر بیش از 48 ساعت طول بکشه حتما باید پزشک فرد رو ببینه. گاهی وقتا این ویز چند روز طول میکشه، بعد در کنارش سرفه هست. در کنار این سرفه ترشحات خاکستری یا سبز رنگ هست. اونهایی که دچار برونشیت‌های مزمن میشن معمولاً به دنبال التهاب در مجاری تنفسیشون این اتفاق براشون میفته. این افراد باید سیگار رو کنار بذارن و بعد دارو مصرف کنن و بعد به پزشک مراجعه کنن.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز